أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. از آیه 261 همین سوره مبارکه بقره بعضی از مسائل مالی اسلام تر شد که دو فصلش تا کنون گذشت. فصل اول مربوط به انفاق و صدقه بود، فصل دوم مربوط به ربا، که مسئله ربا را میتوان جزء مسائل اقتصاد اسلامی آورد و اما مسئله انفاق و صدقه جزء مسائل مالی اسلام است، نه جزء مسائل اقتصادی. و اما این فصل سوم بحث که در باره دین و کتابت دین و استشهاد دین و امثال ذالک است، این برای تنظیم روابط اقتصادی و تجاری است. این آیه مبارکه طولانی ترین آیه قرآن کریم است و بعضی برانند که 15 حکم فقهی از این آیه مبارکه استفاده می شود. حالا شاید بیشتر و یا کمتر که باید در خلال بحث تفصیلی روشن شود. این آیه مبارکه بعضی از احکام وجوبی و یا استحبابی را همراه دارد و بعضی از احکام تحریمی یا تنزیهی را به همراه دارد و همانند سایر آیاتی که مسئله فقهی را به مسئله اعتقادی و اخلاقی خاص می کند، در پایان این آیه مسئله تقوا و تعلیم الهی یاد شده است. فرمود یا ایها الذین آمنو، که خطاب به مؤمنین است گرچه همه انسان ها مشمول این حکم. فرمود مؤمنین اذا تداینتم به دین الى اجر مسمى فاکتبو، اگر شما داد و ستدی کردید که یکی از دو طرف داد و ستد نقد نبود، نصیعه بود، و اگر معامله داشتید که مدت دار بود، اصلش با همه خصوصیاتش را بنویسید. اذا تداینتم به دینین، که این تداین به دین وصف تأکیدی است، یا نه برای آن است که مبادا مسئله روابط تجاری با تداین به معنای مجازات یکدیگر اشتباه بشود، به خوبی دلالت کند بر این که اگر روابط تجاری برقرار کردید که یکی از دو طرفش نسیه بود و نقد نبود و مدت دار بود، این را حتما بنویسید. اذا تداینتم به دین الى اجل مسمى فاکتبو، این ظاهر امر است. این امر هم ظاهر در وجوب است، اما در همین آیه قرینه است به اینکه این حکم ارشادی است، چون فرمود اگر بنویسید اقسط عند الله است، اقوم للشهاده است، بعدنا الا ترتابوا و امثال ذلک. سه نکته برای کتابت ذکر میکند. می‌فرماید اگر خواستید در محکمه شهادت بدید، چون اصل داد و ستد با همه حدودش ضبط شده است، برای شما آسان است. اگر خواستید قیام به قسط کنید، چون اصل داد و ستد با همه قیودش مضبوط است، آسان‌تر است. و از نظر مسائل روانی هم شما مطمئن ترید و کمتر شک می کنید. گاهی هم ممکن است کار داد و ستد به محکمه قضایی منتهی بشود و سرانجام طرفین ساکت برگردند، نه ساکن، چون به حافظه کسی اعتمادی نیست. اما وقتی مکتوب باشد و مضبوط، دیگر شک راه ندارد. پس هم از در مسائل روانی راحت تری، هم از در قیام به قسط آسان تر است، هم از نظر قیام به شهادت و شهادت عادلانه آسان تر است. این قرائن نشون می دهد که کتابت واجب نیست، چه اینکه معروف بین فقها هم، بلکه مجمع علیه اونها هم این است که کتابت واجب نیست. پس یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. این الى اجل مسمى در مقابل آن قسمت دیگری است که در ذیل همین آیه آمده است، فمود الا ان تكون تجارتا حاضره تديرونها بینکم. اگر تجارت حاضره باشد لازم نیست بنویسید، چون یدن به ید هست، ولی اصل اشهاد هست که مستحب است انسان در هنگام داد و ستد شاهد بگیرد، ولی کتابت لازم نیست. پس این الى اجر المسمن در مقابل اون چه که در ذیل این آیه آمده است، الا ان تكون تجارتن حاضرتن تدیرونها بینکم، تجارت حاضره نیازی به کتابت ندارد و تجارتی که درش نسیه است کتابت رواست. این قسمت اول. چون نوع افراد در صدر اسلام از توفیق کتابت محروم بودند، لذا برای اینکه نگویند ما سواد نوشتن نداریم، چگونه امر فکتبو را امتثال کنیم، فرمود ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل. گرچه ظاهرش این است که خودتون بنویسید و ظاهره در مباشرت است، اما این جمله دوم اون امر کتابت را توسعه می‌دهد، اهمی از مباشرت یا تسبیب. فکتبوه مباشرتن یا تسبیبن. چون کاتب در صدر اسلام کم بود و کتابت قلیل الوجود بود، لذا فرمود اگر شما نمیتوانید دیگری برای شما بنویسد. این مسئله مهم است خلاصه برای تنظیم امورتون. هرچه که عجل مسمى دارد هم بیع نسیعی رشان می شود و هم اون چه که عجل مسمى دارد. بسیار خوب. اما فرمود الى عجل المسمى، تجارت هم اختصاصی به بیع ندارد. هر گونه داد و ستدی را احیانا تجارت می گویند، و چون در اینجا فرمود الى عجل مسمى، معلوم می شود چیزی که مدت دارد، خواه بی باشد، خواه صلح باشد، خواه اجاره باشد، خواه قرض که مدت دار باشد. ولی یک تو بینکم کاتبون، هر کی میخواد باشد. پس شخص ثالثم اگر پیدا شد او بنویسد. حالا اگر در جایی بودید که کتابت میسر نبود، نه مباشرتن چون سوادشو ندارید، نه تسبیبن چون کاتب نیست، گرو بگیرید. اون را در آیه بعد می‌فرماید که و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه. این و لم تجدوا کاتبا برای آن است که در حضر کاتب پیدا کردن تا حدودی آسان هست، و اما در سفر کاتب پیدا کردن دشوار هست. خود طرفینم که کاتب نیستن و در سفر کاتبم که به همراه اینها نیست، لذا فرمود فرهان رهن بگیری که مسئله ثابت بماند. ولی یکتب بینکم کاتبون. این گونه از امور امضای مقررات عقلاست. و اما اون چه که شرع روی او تکیه می کند این است که فرمود ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل. این اصرار شرع است. کتابت باید عادله باشد. حالا لازم نیست کاتب عادل باشد. کاتب نظیر امام جماعت نیست که شرطش عدالت باشد. کتابت باید عادله باشد. در همون محور که می نگارد عادلانه بنگارد. هم خود کاتب، هم اونها که املا می کنن، اینا باید با عدالت املا کنن و با عدالت بنویسن. ولیک تو بینکم کاتبون بالعدل، چون این کتابت وسیله است برای قیام قسط و عدل، اگر خودش با ظلم تنظیم بشود که برخلاف هدف است. فرمود ولیک تو بینکم کاتبون بالعدل، پس طرفین داد و ستد موظفند بلو ندبن که این داد و ستد را بنویسند بالمباشره یا به تسبیب و عادلانه ثبت کنند. این وظیفه طرفین داد و ستد و اون هم وظیفه کاتب که اگر خواست بنویسد باید عادلانه بنگارد، اما اصل کتابت را هم فرمود لازم است که کاتب بهده بگیرد یا شایسته است. ولا یعب کاتبون ان یکتبه کما علمه الله، این نهی است مبادا کسی که قدرت نوشتن دارد امتناع کند، بر او لازم است که بنویسد. گاهی کتابت را امر می کند، گاهی امتنای از کتابت را نهی می کند برای تأکید و تثبیت مسئله. در جمله قبل فرمود ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل، در این جمله بعد جمع می کند بین نهی از امتناع و منع از امتناع و امر به امتثال. و بعد ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب، این فلیکتب امر است، اون لا یعب نهی است برای تثبیت مسئله. پس کسی که قدرت نوشتن دارد امتناع نکند. یه بحثی رو مطرح کردن که آیا اخذ الاجره برای این کاتب رواست یا نه، یه مسئله دیگری است که ممکنه در خلال بحث‌های فقهی این کاری بهتر بشود. ولا یعب کاتبون ان یک توب کما علمه الله، این کما علمه الله چند مطلب را در بر دارد. یکی این که خود این شخص فعلا توفیق نوشتن را دارد و دیگران از این کتابت محرومند، اما چون خداوند نعمت کتابت را به او داد و دیگران فاقد این نعمتن و آثار نعمت باید در متنعم ظهور کند که اما به نعمت ربک فحدث، بهترین راه تحدیث نعمت این است که انسان این کتابت را عرضه کند. همون طوری که خداوند نوشتن را یاد این کاتب داد، این کاتبم از این نوشتن برای بندگان خدا استفاده کند. ولا یعب کاتبون ان یکتبه، چرا؟ کما علمه الله، همونطوری که خدا بر او نعمتی ارزانی داشت و او را کاتب کرد، فن کتابت را یادش داد، او هم بنگارد. این یک مطلب که ناظر به اصل کتابت است. دوم این که وقتی هم که می نگارد اون چرا که خدا یادش داد بنویسد. خدا این چنین یاد داد که ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل، خدا عدل آموخت، اینم عادلانه بنگارد. پس نه این که اصل کتابت را حفظ کند و عدل را فراموش کند، بلکه ولا یعب کاتبون ان یکتبه کما علمه الله، همونطوری که خدا یادش داد. خدا این چنین آموخت که فرمود ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل. خب این ها مال کاتب. یه وقت از کاتب همون شاهد است که در صحنه حضور دارد، بعد میخواهد بنگارد، این نیازی به املا ندارد چون متن جریان را میبیند. ولی اگر در متن جریان حضور نداشت یا بر فرض حضور از همه ضوابط قضیه با خبر نبود، نیاز دارد که کسی املا کند بعد او بنگارد. اون املا کننده باید بدهکار باشد که یک اقرارگونه تنظیم بشود، که این به منزله اقرارنامه باشد، نه طلبکار. چون طلبکار اگر املا کند احیانا مورد تهمت است. بدهکار اگر املا کند اقرارنامه محسوب میشود و مایه طمأنینه طلبکارم خواهد بود. لذا فرمود ولیوم لل املال، همون املاست. املا کردن یعنی چیزی را گفتن و کاتب اون چیز را بنویسد، این را میگن املا. احیانا گاهی همین املا را در مواردی که با زهر قلب حفظ می کردن، نه با نیش قلم، اون را هم املا می گفتن. اماله بزرگان هم در همین محفل بود که مسائل را در مجالس سر می کردن. همود ولیوم للذی علیه الحق، نه ولیوم للذی له الحق. زیرا اگر طلب کار املا کند دو تا اشکال داره، یکی این که برابر املای او کاتب یک چیزی را می نویسد به دستش می دهد، این مایه طمأنینه او نیست چون گفته او را نوشت. دومی که در معرض تهمت است، شاید بیشتر گفته باشد. ولی اگر من علیه الحق املا کند، این دو فایده دارد. یکی این که در معرض تهمت نیست و منزله اقرارنامه است. دوم این که طلبکار مطمئن می شود به می آربه. لذا فرمود ولیوم للذی علیه الحق نه له الحق. املا را بدهکار بکند در حضور طلبکار و کاتب در حضور اونها بنویسد، و این بدهکار که میخواهد املا کند کمن و کیفن بلعدل املا کند، همونطوری که کاتب را خدا مأمور کرد فرمود ولیکتب بینکم کاتبون بلعدل، اینجا هم میفرماید ولیوم للذی علیه الحق بالعدل، منتها این املای بعدل را باز کرد. فرمود به این که ولیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، اینها تفسیر و باز شده اون جمله ایست که اگر می فرمود نیازی به شهر داشت، و اون این بود که اگر می فرمود ولیوم للذی علیه الحق و بالعدل، این اگر باز می شد و شرح می شد به همین صورت در می آمد که ولیتق الله ربه ولا یبخس منه، یعنی من الحق شیئا، وقتی که می خواد املا کند نه از نظر مدت بخس و نقص را روا بدارد، نه از نظر اون مبلغ بخس و نقص را روا بدارد، کمن و کیفن اون چه حق است بگوید، چیز را کم نگوید. فإن کان الذی علیه الحق سفیهن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمله و فلیملل ولیه بالعدل. مسئله کتابت برای اینکه مبادا روابط تجاری نامنظم باشد به قدری مهم است که فرمود اگر توانستید مباشرتا بنویسید، نشد تسبیبا بنویسید، و در هنگام تسبیب شما باید املا بکنید. اگر قدرت املا ندارید اولیای شما املا کنند. در این زمینه کسی را فرض کرد که علیه الحق هست، حق بر عهده او هست، اما از نظر املا مشکلی دارد، نه از نظر اصل داد و ستد. زیرا اگر از نظر اصل داد و ستد هم اشکالی می داشت، دیگر نوبت به مقام املا نمی رسید، که فرمود اگر من علیه الحق قدرت املا ندارد، چون سفیه هست یا ضعیف هست یا گنگ و اخرس است، اون کسی که ولی اوست املا کند. اگر چنون که در اصل داد و ستد محضوری داشت، نوبت به مقام املا نمی رسد، در همون اصل داد و ستد باید ولیش به عهده بگیرد. معلوم می شود اصل داد و ستد به نحو سلامت گذشت. مثلا اخرس اشاره او به منزله ایجاب یا قبول است. اخرس این چه نیست که همش معاملات معاطاتی داشته باشد. اخرس ایجاب و قبولش به همون لفظ است، همون طوری که نماز او به اشاره است، نه اینکه معامله اخرس حتما معامله معاطاتی است. اخرس گاهی مثل دیگران اشاره نمی کند، فقط پول می دهد و جنس می گیرد، این میشه معاطات. یک وقتی اشاره می کند، این اشاره اخرس همون ایجاب یا قبول و آثار بیع لفظی و روبار است. این اخرس در مقام داد و ستد به نصاب تمام رسیده است، چون همه ارکان را واجد است، فاقد نیست، نیازی به ولی ندارد. ولی چون در هنگام املا نارساست ولی میخواهد. و اما سفیه و ضعیف، اگر در اصل داد و ستد سفه و ضعف بود که در اصل داد و ستد هم نیازی به ولی است، ولی اگر در ظرف داد و ستد محذور سفه یا ضعف نبود، در هنگام املا پیش آمد، البته ولی او باید املا را به عهده بگیرد. و بعضی از مسائل است که ناخواسته بر انسان تحمیل می شود، این سفه یا ضعف نقشی ندارد. داد و ستد نیست که انسان سفیه یا انسان ضعیف نتواند. کاری کرد، مدیون شد، ظرفی را شکست، مالی را از بین برد. اگر سهواً مالی را از بین برد، معصیت نکرد، وضعاً ضامن است. اگر عمدن از بین برد، اگر چون چه ضعیف است، مثلا صغیر است، معصیت نکرد، ولی شرعاً ضامن است. اگر سفیه آن مردم را از بین برد، ضامن است و باید این دین و این ضمانت تثبیت بشود و چون خودش قدرت املا ندارد، ولی او املا کند. فتحصل که من علیه الحق باید املا کند و کاتب بنویسد. اگر این من علیه الحق در املا معذور بود، ولی او عادلانه املا کند. و اگر در اصل داد و ستد معذور بود، اصل داد و ستد را ولی او به عهده می گیرد. و اگر دین یک امر قهری بود، زمان ید بود نه زمان معاوضه، که سفه و ضعف نقشی ندارد، اونجا ممکن است سفیه مال کسی را تلف کند که علی یده معاخذت حتی تعدی شاملش می شود. این زمان معاوضه نیست که ایجاب و قبول بخواهد تا بگوید به این که از اینها قلم رفت شد، یا عمده و خطا و قصده و کرا قصد و امثال ذالک، یا اعتباری به قصد سفیه نیست، اعتباری به قصد سبی و امثال ذالک نیست. در زمان معاوضه اینها لازم است، اما در زمان ید اینها لازم نیست. این میشه ضامن برای تثبیت این دین که فعلا ندارد به پردازد یا نمیخواهد به پردازد، اون که ولی اینهاست عادلانه املا کند. لذا فرمود فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، برای این که مبادا اشتباه شود، نفرمود فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا، که معلوم نیست این کانه به کاتب برمیگردد یا طلبکار برمیگردد که له الحق، یا بدهکار برمیگردد که علیه الحق. با این که بحث در من علیه الحق بود، برای این که مبادا در ارجاع زمین اشتباهی بشود، این جمله را صریحا تکرار فرمود فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا او ضعیفن، مثل خردسال، پذیر اخرس یا بیمارانی که حال املا ندارن، فلیملل ولیه بالعدل. این اگر صغیر است، ولی خاص دارد به نام ابو جد. اگر کبیر است و محظوری دارد، حاکم شهر ولی اوست. او لا یستطیع ان یمله به فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اونهایی هم که خودشون املا میکنن، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، که این هم وَلْيُمْلِلْ بِالْعَدْلِ خواهد بود. اینها راجع به کتابت. اما وَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، چون بالاخره روزی مسائل تجاری به محکمه میکشه. در استظهار از الفاظ، در این که همه خصوصیات آیا نوشته شده یا نوشته نشده، بالاخره روزی به محکمه میکشد که ما حوال غالب. برای اینکه کار منظم باشد و قاضی هم بتواند بالعدل حکم بکند، فرمود به این که شما در این گونه از مسائل تجاری بیانه عادله را استشهاد کنی که دو تا شاهدی عادل هم حاضر باشند، امضا کنند. اگر مسئله امضاست امضا کنند، اگر مسئله به خاطر سپردن است به خاطر بسپارند. وَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اما من رجالکم، هم باید رجل باشد هم از رجال شما باشد، نه وَسْتَشْهِدُوا رَجُلَيْنِ اَيُّهُمَا کَانَا. بلکه من رجالکم ایها المسلمون، قید دیگری دارد به نام عدل و وثوق که اون را در جمله های بعد می فهمد من ترزون من الشهدا، یعنی ترزون دینه و عدالته و وثاقته، و استشهدوا شهیدین من رجالکم. این از اون موردی نیست که نظیر رجل شک بین الثلاث و الاربع تا انسان استنباط کند که حکم مال شک است و خصوصیت شاک نقشی ندارد، اون شک کننده خواه مرد باشد خواه زن. اونجا به قرینه مقام معلوم می شود که این حکم مال شک بین سه و چهار است. شاک میخواد هر کسی باشد، مرد یا زن. و اگر آمده است رجل شک بین الثلاث و الاربع، معلوم است که حکم شک را میخواد بپرسد، شک خصوصیتش دخیل نیست. اما این در کلام ذات اقدس اله است، نه در کلام سائل. و برای اینکه مشخص بفرماید که اینجا مورد خصوصیت دارد و حکم تنها مال شهادت شاهده نیست، باید مرد باشن، فرمود این که من گفتم من رجالکم رجل بودن خصوصیت دارد. حالا فعن لم یکونا اون شاهدین رجلینه فرجلون و امرأتان، این برای بیان دخالت رجولیت است. فعن لم یکونا اون شاهدین رجلینه، اگه دو مرد نبود، یعنی مجموع به ماه و مجموع نبود، فرجلون و امرأتانه، حالا اگر رجلون و امرأتانه نبود زمه یمین لازم است یا نه مسئلتون اخرى، یا اصلا کافی نیست مسئلتون اخرى، فرجلون و امرأتانه. خب در سایر موارد مثل کتابت، مثل املا، یا به صراحه دستور عدل داده شد یا به صراحه دستور تقوا و نهی از نقص و بغض داده شد، مانند در باره شاهدها هم می فرماید فرجلون و امرأتانه من ترزون من الشهدا، اون شاهدی که شما مسلمان ها شهادت او را میپسندید، شاهد مرزیگ، شاهدی که شهادتش مورد پذیرش شماست، پسند شماست، شما عدل و وثوق رو میپسندید، شاهد باید عادل و موثق باشد. من ترزون من الشهدا، پس وصف شاهد باید عادل باشد. حالا در حین تحمل شاهد چگونه باید شهادت را تحمل کند و در حین ادا در محکمه عدل چگونه باید شهادت را ادا کند، مسئلتین علاهیتتین، دو فرع جداست. الان در مقام اصل استشهاد که شما به دنبال شاهد می روید، باید دو تا شاهد عادل را انتخاب کنید، این وظیفه شماست. اما شاهدی که تا حال عادل بود، الان که بخواهد صحنه را ببیند و در آینده شهادت را ادا کند که دو مرحله وظیفه شاهد است، اون همراه با حکم تکلیف دیگری است که عادلن تحمل کند و عادلن ادا کند. اون دو تا مسئله است که بعد میاد. در مقام حدوث شما وظیفتونه به دنبال عادل بری، اما در مقام ادا تکلیف او وظیفش آن است که عادلانه تحمل کند، عادلانه ادا کند. فرجلون و امرأتان ممن ترضون من الشهدا. خب چرا حالا دو تا زن در کنار یک مرد؟ فرمود نکتش آن است که غالبا این گروه ضبط و حفظشون کم است، چون تو مسائل تجاری اونچنان حضوری ندارد. چون ضبطشون کم است احیانا ممکن است فراموش بکنن، دو تا زن در حکم یک مردن که اگر یکی فراموش کرد دیگری یادش بیاورد. این دو شاهد، دو تا زن در قبا در کنار یک مرد، برای این است که انت هزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، که اگر یکی فراموش کرد و مطلب از یادش رفت دیگری یادآوری کنه. خب اینها وظیفه طرفین داد و ستد. پس استکتاب در صورتی که مقدورشون نباشد که مباشرتا بنویسن وظیفه اونهاست، و کاتب هم نباید امتناع کند،
استشهاد وظیفه اونهاست، شاهدم نباید امتناع کند. همونطوری که در مسئله استکتاب فرمون اگر خودتون نمیتوانید بنویسید کاتب بگیرید که برای شما بنویسد، بعد به کاتب فرمود ابا نکن از نوشتن ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، اینجا هم میفرماید شما شاهد بگیرید، اونگاه به شاهد میفرماید شما از تحمل شهادت یا علا شهادت امتناع نکنید. ولا یعب شهدا او ازا ما دعو، وقتی شهدا دعوت شدن که صحنه را تحمل کنن امتناع نکنن. ولا یعب شهدا او ازا ما دعو، وقتی دعوت شدن که صحنه را ببینن یا دعوت شدن که شهادت تحمل کرده را ادا کنن در محکمه عدل. باز به اصل مسئله میپردازم که شما کار کنید که مشکلتون به مسائل قضایی نرسد، و اگر یه وقتی به مسائل قضایی رسید راه حل آسانی داشته باشی. فمود ولا تسأموا ان تكتبوه، سعامت یعنی رنجوری، خسته شدن، کسل شدن. فرمود شما احساس خستگی و زجر و رنج و کسالت نکنید، نگید این کار مهم نیست، حالا نیازی به نوشتن ندارد، بیره بنویسی مسائل تجاریتون رو، وقتی چیزی بدهکاری یا طلبکار بنویسی، اگر عجل و مدت دارد بنگاری، چه کم چه زیاد، برای اینکه اگر هم به مسائل قضایی و دادگاه منتهی نشود بالاخره یک نگرانی روحی هست. همین تخیل خیانت دردآور است، هم شما را میرنجاند هم طمأنینه را سلب میکند. بالاخره شما ناچارید با اطمینان زندگی کنی. خیلی از این مسائل است رو خیال باطل است، شما یادتون رفته خیال کردید بیش از اون مقدار که گرفتی طلب داشتید، او هم یادش رفته خیال کرد بیش از اون مقداری که بدهکار بود پرداخت. این یک نگرانی روحی است اولا، به مایه زوال طمأنینه اجتماعی ثانیا. خب بنویسی ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، چیزی که مدت دارد چه کم چه زیاد بنویسی. چرا؟ برای اینکه منافع اجتماعیش، منافع اقتصادی و تجاریش این است. ذالکم اقصت و خطاب به مردم هست و اشاره به این جریان. انسان در این گونه از موارد که میگه ذالکه یا ذالکما یا ذالکم، با یه عده حرف میزند به یک مطلب اشاره میکند، اشاره به این مطلب هست، اما مخاطب مؤمنینم. زا لکم یعنی این مطلب بدانید ایها المؤمنون، اقصت و عند الله است، خدایی که فرمان قسط داد پیش او این کار به عدل و قسط نزدیکتر است. و اقوم الشهاده، اگر به شاهدان دستور داده شد که قوامین لله باشید، قوامین بالقسط باشید، شهدا لله باشید، اگر مضبوط باشد و خودش هم امضا بکند در هنگام شهادت روشن‌تر است، ایستاده‌تر است، ایستادگی بهتری دارد. و اقوم الشهاده و ادنا الا ترتابو، این نزدیکتر است به اینکه شما ریب و شک نکنید. همواره بدهکار این چنین شک دارد، میگوید من بیش از اون مقداری که بدهکار بودم دادم یا از من گرفت. طلبکار میپندارد میگوید کمتر از اون مقداری که من بدهکار بود داد. و ادنا الا ترتابو الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم، مگر یک تجارت نقدی که دست به دست میگردد، بایه دور میدهد به دست مشتری، مشتری میگرداند به دست بایه، یدن به ید است. اینجا نیازی به کتابت ندارد، اما مسئله شهادت محفوظ است. لازم نیست بنگارید که من این فرش را به اون شخص فروختم و پولم گرفتم، اما شاهد شهادت بدهد که اگر در محکمه سخنی پیش آمد شاهدین باشن. مسئله شهادت غیر از کتابت است. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، حالا این تجارت حاضره را ننوشید اب نداره. ولی و اشهدو اذا تبایعتم، در هنگام داد و ستد شاهد بگیرید. ولا یزار کاتب ولا شهید. تا کنون گفته می شد که شاهدها نویسنده ها امتنا نکنن، شرکت کنن در تحمل شهادت، در ادای شهادت، اما این چنین نباشد که اینها را رایگان این طرف و اون طرف بگردانید، بنا آسیب برسد به وقتشون، به کارشون ضرر ببینن، این طور نباشد. چیزی هم برای تحمیل نکنی، اینا تحمیل نشون، متضرر نشون، شما مضارر و اونها مضارر نگردن. این تعبیر لا یزار در مسئله وصیت و ارث سزا فراوان است. ولا یزار کاتب ولا شهید. و این تفعلو، اگر به شاهد یا کاتب ضرر رسوندید، فانه فسوق بکن. و اتقوا الله و یعلمکم الله. در مسئله قبل فرمود و ان کان ذو عسرة فنظرة الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم. حالا اگر کسی بدهکار هست و ندارد، شما مهلت بدید. به اون مناسبت این آیه طولانی که عجل مسمى را در بر دارد فرمود که کتابت کنید و بنویسید. در پایان اون آیه در زید آیه دیگر فرمود و اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. در اینجا هم فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم. والحمد لله رب العالمین.